ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. یک سازمان حقوق بشری میگوید نرگس منصوری فعال سیاسی از یک ماه قبل در سلول انفرادی در بند 209 اوین زندانی است. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام 8 تن در زندان رجایی شهر کرج خبر داد. 75,000 مورد خشونت خانگی در ایران طی سال گذشته ثبت شده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید نرگس منصوری فعال سیاسی و عضو سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران پس از گذشت حدود یک ماه از بازداشتش همچنان در سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین است. خانم منصوری از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر برای برکناری علی خامنه‌ای است که به گفته خبرگزاری دولتی ایرنا هنگام خروج از مرز زمینی بازداشت شد. محمد مقیمی وکیل دادگستری به نقل از منابع نزدیک به این زندانی درباره شکنجه‌های اعمال شده بر نرگس منصوری به سازمان حقوق بشر ایران گفت بازجویان دست کم یک بار به بهانه اینکه به رهبر جمهوری اسلامی توهین کرده او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند به شکلی که خون بالا آورده است. به گفته این وکیل دادگستری خانم منصوری طی این یک ماه فقط یک بار به تلفن دسترسی داشته و به دلیل محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی جزئیاتی از اتهامات جدید یا شکنجه‌های اعمال شده بر او در دست نیست. سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که حکم اعدام 8 مرد که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند روز چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. بر اساس این گزارش هویت 2 تن از اعدام شدگان محمد شکری 25 ساله و علی غلامی 24 ساله احراز شده و هویت 6 زندانی دیگر مشخص نشده است. یک مقام مسئول سازمان پزشکی قانونی روز چهارشنبه آمار ثبت شده خشونت خانگی شامل همسر آزاری و کودک آزاری در سال 1400 را حدود 75,000 مورد اعلام کرد. فرزانه مهدیزاده مدیر کل دفتر معاینات بالینی پزشکی قانونی گفت که این میزان معادل 37% کل آمار انواع معاینات در پزشکی قانونی بوده است. رئیس مؤسسه دولتی پژوهش تأمین اجتماعی سال قبل گفته بود که در سالهای اخیر خشونت خانگی در کلان شهرها 77% افزایش یافته است. و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداغی 3 تن از فعالان معلمان از بند 209 زندان اوین به سلول‌های انفرادی در بند 240 اوین منتقل شدند. این شورا نوشت این 3 تن پس از شکست سناریو سازی امنیتی رسانه‌های حکومتی برای اعمال فشار بیشتر و وادار شدنشان به اعتراف‌های اجباری به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. بانک مرکزی در بخشنامه اعلام کرد حساب‌هایی که تراکنششان به بالای 500 میلیون تومان در سال برسد مسدود می‌شوند. فعالان بازار سرمایه معتقدند این تصمیم بانک مرکزی می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک از یک طرف و از طرف دیگر کنار گذاشتن ریال در مبادلات و جایگزین شدن ارزهای مختلف شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. فریدون خاوند:
خبر مربوط به انسداد حساب‌های بانکی دارای تراکنش‌های سالانه بالای 500 میلیون تومان از چند نظر مسئله برانگیز است. اول اینکه بعد پایه قوانین جمهوری اسلامی انسداد حساب‌های بانکی موکول به دستور مقام‌های قضایی است، یعنی مقام‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی اختیار انجام این کار رو ندارن، باید مقام قضایی دستور بستن حساب ها رو بده. پرسش دومی که مطرح میشه در رابطه با این خبر مربوط به سقف تعیین شده برای تراکنش های مالی روی این حساب ها. ببینید 500 میلیون تومان با نرخ فعلی دلار چیزی هست در حد 16,000 دلار، اونم طی یک سال. بخش بسیار مهمی از محافل کسب و کار کشور این مقدار تراکنش رو دارند، برای اونها این مقدار عادیه. حالا سقف به این پایینی چطور ممکنه که بخشی از محافل کسب و کار ایران رو دچار مشکل نکنه. و بالاخره پرسش سوم این است که اصولاً چرا این بخشنامه صادر شده؟ آیا قرار هست تراکنش‌های پولی افراد زیر کنترل قرار بگیره، مثلا برای جلوگیری از فرار مالیاتی یا برای ممانعت از پولشویی؟ این گونه کنترل‌ها البته در نظام‌های بانکی پیشرفته هم وجود داره، یعنی از مشتریان بانک ها خواسته میشه در مورد بعضی از تراکنش های حسابشون اظهارنامه پر کنن، ولی اینکه بخون پای انسداد حساب ها رو پیش بکشن اونم برای مبالغی در این سطح، پاسخ به این پرسش در وضعیت فعلی روشن نیست و به همین علت هست که ابهام های زیادی برانگیخته شده از جمله در مجلس و گویا قراره که موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس هم مطرح بشه.
خب فعالان بازار سرمایه ایرادهای زیادی رو به این مسئله وارد میکنن، از جمله میگن که با اجرایی شدن این بخشنامه خروج سرمایه ها از بانک از یه طرف اتفاق میفته و از طرف دیگه کنار گذاشتن ریال در مبادلات و جایگزین شدن ارزهای مختلف، یعنی اینکه خیلی از کسب و کارها دیگه اقدام به دریافت ریال و واریزش به حسابشون نمیکنن بلکه از مشتریاشون تقاضای ارز خواهند کرد، یا میگن که ممکنه سفته بازی در بازارهای ارز و طلا زیاد بشه که باز هم به خروج سرمایه از سیستم اقتصادی کشور دامن میزنه و کلن این نکته که اگر چنین کاری اتفاق بیفته ممکنه خیلی ها سرمایه هاشون رو به طلا و ارز تبدیل کنن و در خونه نگهداری کنن. این نگرانی هایی که فعالان بازار سرمایه مطرح میکنن به نظر شما واقعا درست هست؟ جای نگرانی داره اصولاً؟
کاملا. ببینین اصولا مسئله انسداد حساب ها رو باید با احتیاط زیاد مطرح کرد. اینکه دارندگان حساب های بانکی از این بیم داشته باشند که با تراکنش های چنین محدود در سطح 500 میلیون تومان در سال با خطر انسداد حساب روبرو بشوند میتونه آشفتگی بزرگی در نظام بانکی به وجود بیاره. مردم همونطور که خودتونم گفتین از ترس ممکنه پولشون رو از نظام بانکی خارج بکنن، با اون طلا بخرن، رو بیارن به ارزهای خارجی، به تنش‌های موجود در بازار ارز که در حال حاضر هم شدید هست باید هم دامن بزنن، این تنش‌ها رو شدیدتر بکنن. قبلا اعلام شده بود که برای مبارزه با پولشویی یک سلسله مقرراتی وضع شده و اینها میخوان رسیدگی بکنن به حساب افراد، واریز مبالغی به حساب‌هاشون، مدیریت نقدی و غیره. ولی این روشی که در پیش گرفتن با این سقف محدودی که انتخاب کردن، به خصوص همونطور که عرض کردم برای محافل کسب و کار، موضوع خیلی خیلی پیچیده میشه و من فکر میکنم که این یک ضربه تازه‌ای رو بزنه بر نظام بانکی و حتی به نوعی هرج و مرج منجر بشه اگر در این زمینه توضیحات لازم به افراد داده نشه، اگر روشنگری انجام نگیره در مورد این خبر.
گفتگوی بود با فریدون خاوند. اما یک فروند هواپیمای بوئینگ 747 ترابری متعلق به شرکت هواپیمایی امتراسور ونزوئلا به علت هوای نامساعد و کمبود سوخت در آرژانتین فرود آمد، اما ماموران امنیتی آرژانتین این هواپیما را توقیف کردند. خدمه ونزوئلایی و ایرانی آن نیز با محدودیت تردد روبرو شدند. اما چرا هواپیمای باربری 19 خدمه ونزوئلایی و ایرانی دارد؟ فرهنگ قویمی نگاهی دارد به معمای این هواپیما.
با فرود آمدن هواپیمای باربری ونزوئلایی در فرودگاه بوئنوس آیرس اعلام شد که چند تن از سرنشینان و خدمه این هواپیما ایرانی‌اند و به احتمال زیاد از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. این هواپیمای بوئینگ 747 متعلق به شرکت امتراسور ونزوئلا است که روز سه‌شنبه پس از فرود در بوئنوس آیرس توقیف شد. روز چهارشنبه و یک روز پس از توقیف این هواپیما، سازمان‌های اطلاعاتی خارجی می‌گویند که 14 تن از خدمه هواپیما ونزوئلایی هستند و 5 نفر نیز از اتباع ایرانند. در همین روز یک قاضی آرژانتینی دستور تفتیش اتاق‌های خدمه هواپیما را که در هتل به سر می‌برند صادر کرد و گذرنامه‌ها و رایانه و اسناد آنها نیز توسط پلیس توقیف شد. در این حال در آزادی تردد آنها هم محدودیت وضع گردید. حامد محمدی تحلیلگر مسائل نظامی و روزنامه‌نگار در ترکیه علت توقیف این هواپیما در آرژانتین را چنین ارزیابی می‌کند.
هم هواپیمایی ماهان در فهرست تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های باز در پرواز اروپا داره و هم شرکت انتراسور ونزوئلا در فهرست تحریم‌های آمریکا است. اینکه یک سال پیش یه هواپیمای استراتژیک از ماهان با وجود کمبود هواپیما از ایران به ونزوئلا منتقل شده خودش مشکوک‌تر بودن این موضوع رو میرسون. دو اتفاق افتاد که آرژانتین به این هواپیما شک کرد. اول اینکه زمانی که وارد آسمان آرژانتین شد موقعیت یاب اون خاموش. وقتی هم که فرود آمدن نیروهای امنیتی وارد هواپیما شدن متوجه شدن که تعداد خدمه اعلامی برای یک پرواز کارگو که معمولا بین 7-8 نفر وقت باشه دو برابر ظرفیت بود، حتی بیشتر بود، 19 نفر رو اونجا شناسایی کردن که 5 نفرشون مشخص شد ارتباطاتی با سپاه قدس دارن، یعنی ایرانی هست.
در همین حال آنیبال فرناندز وزیر امنیت آرژانتین اعلام کرد که نام یکی از خدمه ایرانی هواپیمای توقیف شده با نام خانوادگی احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی شباهت دارد، اما او از اشاره به نام این شخص خودداری کرد. احمد وحیدی همراه با محسن رضایی و علی فلاحیان به اتهام نقش داشتن در بمبگذاری آمیا مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در سال 1994 میلادی تحت تعقیب انترپول یا پلیس بین‌الملل است و پیشتر نیز دولت آرژانتین حضور او در کابینه ابراهیم رئیسی را بی حرمتی به نظام قضایی آرژانتین و قربانیان آن حمله تروریستی خوانده بود که 85 کشته و بیش از 300 زخمی نیز بر جای گذاشت. حامد محمدی در این زمینه چنین میگوید:
همچنان که تمام واحدها و بخش‌های جمهوری اسلامی دچار یک فساد و قبیله‌گراییه، سپاه هم همچین درد و بیماری رو گرفتارش هست. یعنی در واقع ماموریت‌های سخت و خشن و احتمال بی بازگشت رو میدن به افراد معمولی در سپاه، مثل ماموریت‌های سوریه، ماموریت‌های برون مرزی رو که احتمالاً درآمد بیشتری داره، لذت بخشتر، امکانات و رفاهیات بیشتری داره، به خودی ها میدن. خیلی تعجب نداره اگر کسانی که خارج از ایران در ماموریت‌های مثل ونزوئلا، پاراگوئه، آرژانتین یا سایر نقاط بازداشت میشن، بستگان نسبی و سببی کسانی باشن که قدرت دارن در ایران تا یک واحد. اما همچنان پرونده های امنیتی حتی تا سالها بعد از اینکه اتفاق میفته واقعیتهاش مشخص نمیشه. منتها این هواپیما قریب به یقین قبل از اینکه به وارد آرژانتین بشه لو رفته بوده، چون پاراگوئه هم نسبت بهش حساس شده. زمانی که در فرودگاه پاراگوئه اومده و برخواسته، دو سه نفر از کسانی رو که مأمور گمرک بودن از طرف اداره مبارزه با مواد مخدر پاراگوئه بازداشت شدن، از کار برکنار شد. در واقع این هواپیما قبلا هم مأموریت‌های مشکوک داشته.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی اقدام آرژانتین در توقیف این هواپیما را بخشی از کارزار تبلیغاتی علیه تهران خوانده که در بحبوحه تنش با کشورهای غربی و بر سر مذاکرات احیای برجام در جریان است. حامد محمدی در این باره می گوید:
مسئله اینجا که جمهوری اسلامی هم سابقه این تیپ کارها رو داشته، یعنی از هواپیماهای مسافربری برای ماموریت‌های غیر تجاری و غیر ترابری استفاده کرده. یک کارزار بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده که بخشش سیاسی است، اما بخش دیگرش هم مبارزه با تهدیدات نظامی و قاچاق مواد مخدره. ممکنه کشورهایی در منطقه باشن که حتی نفوذشون در آمریکای لاتین گرفته تا آمریکا و حتی در آسیای شرقی انقدر بالا بوده یا در انقدر اعمال نفوذ کردن که فشارها به جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنن. بنابراین اگر این هواپیما توقیف بشه، همچنان که یک کشتی گوشه و کنار متوقف میشه یا سایر اموالی که متعلق به ایران اما جمهوری اسلامی تباه میده اونها رو قفل بکنن، احتمالاً در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد. به این خاطر که میگم سالیان دراز در این اتفاقات، اما تازه جهان دست روی این موارد گذاشته.
در همین حال خرردو میلمن نماینده مجلس آرژانتین که اولین بار خبر توقیف هواپیمای ونزوئلایی را رسانه‌ای کرد اعلام داشت که این هواپیما به گفته او مأموریت اطلاعاتی داشته است.
بله، گزارشی بود از فرهنگ قویمی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.